رادیو فرداست.
آخرین بخش از صبحانه با خبر رو راست ساعت 8 صبح به وقت ایران شروع میکنیم. با سلام دوباره به شما، آزاده اسدی هستم و توی این بخش سوم بعد از یک ساعت همچنان با شما هستم همراه با بقیه بچه های رادیو فردا که برای برنامه صبحانه با خبر تلاش میکنن. کیان معنوی هم اینجاست تو استودیوست آماده است برای خوندن آخرین خبرها.
با درودی دوباره. نوئل ماسون نماینده و نماینده جمهوری گابون و رئیس دوره شورای امنیت روز جمعه از پشتیبانی این شورا از ابقای بانگیمون در سمت دبیرکلی سازمان ملل برای یک دوره 5 ساله دیگر خبر داد. رأی‌گیری شورای امنیت در پشتیبانی از بانگیمون یک روز پس از آن انجام گرفت که روسیه از اعضای دائم شورای امنیت روز پنجشنبه از ادامه دبیرکلی بانگیمون پشتیبانی کرد. انتظار می رود تا پایان ماه جاری میلادی رأی‌گیری رسمی برای تعیین دبیرکل سازمان ملل در نشست مجمع عمومی این سازمان انجام شود. دولت پاکستان در مورد حملات زمینی و هوایی ناتو به نقاط قبیله نشین مرزیش با آمریکا و افغانستان اعتراض کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد در شکایت نامه‌ای که روز شنبه به سفارت آمریکا در اسلام آباد تسلیم کرده، نگرانی جدی خود را از حملات ادعا شده ناتو به منطقه طایفه نشین محمد ابراز کرده است. تبادل آتش سنگین توپخانه میان نیروهای قذافی و شورشیان در منطقه زلتین در 160 کیلومتری شرق ترابلس ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها هواپیماهای ناتو روز جمعه 6 نقطه در شهر ترابلس پایتخت را بمباران کردند. در همین حال خبر می‌رسد که پیشرفت شبه نظامیان شورشی به سوی ترابلس به کندی انجام می‌گیرد. فعالان سیاسی سوریه میگویند در ادامه اعتراض‌های سراسری علیه حکومت بشار اسد روز جمعه نیروهای امنیتی 16 تن از معترضان را در شهرهای گوناگون آن کشور کشتند. به گزارش اسوسییتد پرس صدها تن نیز در شمال لبنان علیه حکومت سوریه دست به تظاهرات زدند. در ایران علی مطهری نماینده تهران و از اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد روز جمعه اعلام کرد طرح سوال از رئیس جمهور ظرف 10 روز آینده به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود. مطهری موضوع سوال از رئیس جمهور را تخلفات قانونی شامل تخلفات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اعلام کرد. همچنان در ایران شماری از شخصیت‌های سیاسی، دانشگاهی و وکلا با انتشار بیانیه‌ای خواهان پایان اعتصاب قضایی 4 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین شدند. بیانیه که به امضای چهره‌هایی مانند احمد صدر حادثه جوادی، محمد ملکی و داوود هربیداس باون رسیده، از اعتصاب کنندگان می‌خواهد به این اقدام خود پایان دهند. و شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن دو گروه شبه نظامی القاعده و طالبان هر یک به صورت جداگانه مورد تحریم‌های تنبیهی سازمان ملل قرار می‌گیرند. تاکنون تحریم‌ها هر دو گروه را با هم هدف قرار می‌داد.
متشکرم کیان معنوی. دیگه باش خدافظی می‌کنیم چون دیگه خبر نداریم در صبحانه با خبر و حدود 57 دقیقه دیگه می‌تونید از رادیو فردا بعد از صبحانه با خبر خبرها رو دنبال کنید. تصویب قطعنامه‌ای در دفاع از حقوق دگرباشان برای اولین بار از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل. یک ایرانی همراه با جعفر پناهی و مجتبی میرطهماس دو فیلمساز معروف عضو کمیته افتخاری فرهنگستان فرانسه شد. هشدارهای تازه امامان جمعه درباره گرایش مردم به شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و تشکیل 8 پرونده جاسوسی در جلفا. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. شورای حقوق بشر سازمان ملل توی نشست روز جمعه خودش توی یک اقدام کم سابقه یک قطعنامه رو درباره حقوق برابر برای همجنسگرایان و دگرباشان جنسی تصویب کرده. این قطعنامه بعد از بحث و جدلای زیادی با 23 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع تصویب شده. موافقان نمایندگان کشورهای غربی و کشورهایی مثل آفریقای جنوبی و مکزیک بودند، ولی کشورهای مسلمان روسیه به این قطعنامه رأی منفی دادند. ساقی قهرمان، مدیر سازمان دگرباشان جنسی ایرانی در کانادا، در آغاز گفتگوی با جمشید زند از رادیو فردا تصویب این قطعنامه را یک قدم مثبت در راه به رسمیت شناختن تمام حقوق انسانی همجنسگرایان می دونه.
به یک قدم جامعه همجنسگران نزدیکتر میشه به داشتن حقوق رسمی، حقوقی که تا الان در طول سال گذشته که فعالیت خیلی شدید شده حقوق غیر رسمی گرفته شده. یعنی به اون اندازه خشونت در مورد همجنسگرایان توی جامعه غرب اعمال نمیشه. الان همجنسگراها به راحتی کار میکنن، شغلای خوب دارن، حق دارن با هم به عنوان همسر زندگیشون رو بگذرونن. توی خیلی از کشورها ازدواجشون رسمی شده، اما هنوز همه حقوقی که بقیه جامعه داره، یعنی جامعه اصلی، جامعه مادر داره، همجنسگراها و تراجنسی ها ندارن. با این تصویب و این قطعنامه‌ای که الان تصویب شده و با بودن یک کارگروهی که از الان قراره که شروع به کار بکنه، میشه امیدوار بود که تمام حقوقی که یک شهروند معمولی داره یک شهروند همجنسگرا هم داشته باشه در جامعه غربی.
خانم قهرمان، نماینده موریتانی که یکی از کشورهای بود که رأی منفی داد به این قطعنامه، در سخنان خودش گفته که این مسئله همجنسگرایان ربطی به حقوق بشر نداره و این به این دلیل رد کردن این جریان رو. این طرز تفکر شما چطوری باش برخورد میکنید؟
خب ببینید، کلا شما اگر که به این تصویب این قطعنامه نگاه بکنید، از نظر ما جامعه همجنسگرا مسئله خطر داره. یعنی یک همجنسگرا یک انسانه، وقتی که یک انسان هست قاعدتا شما نمیتونید اول یک حقوق بشر رو تصویب بکنید و بعد یک بخش دیگه از انسانها رو هم حقوقشون رو تصویب بکنید. این اصلا خنده داره. اما به خاطر این هوموفوبیای جهانی ما ناگزیریم فعالیت بکنیم و این حقوق رو دوباره بگیریم. یعنی حقوقی که یک بار به عنوان بشر بودن داشتیم، یک بار دیگه باید بگیم که خب همجنسگرا هم بشر هست. اون چیزی که در موریتانی گفته میشه در واقع به همین اندازه توی نگاه کلی هست که همجنسگراها انسان به شمار نیان و یا برخلاف قوانین سنت شده در جوامع بشری به شمار بیان، یعنی بیگانه به شمار بیان. چرا؟ فقط به خاطر اینکه رفتار اجتماعیشون مناسب نیست با بر اساس سنت‌های جامعه. یک همجنسگرا یک انسانه.
درباره تصویب قطعنامه‌ای در دفاع از حقوق دگرباشان برای اولین بار از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل شنیدین در گفتگوی جمشید زند با ساقی قهرمان. اما حالا که بحث حقوق بشر هست، از حقوق زنها هم بشنویم. تعدادی از زنهای عربستان سعودی در اعتراض به ممنوعیت رانندگی زنان تو این کشور به دعوت فعالان زن توی خیابان‌های ریاض رانندگی کردند. سازمان دهنده‌ها از زنان سعودی که توی کشورهای خارجی گواهینامه رانندگی گرفتند، دعوت کرده بودند که توی خیابان‌ها رانندگی کنند. قانون کتبی برای منع رانندگی زن‌ها توی عربستان سعودی وجود نداره، ولی روحانیون سعودی به ممنوعیت اون فتوا دادند. از الهه روانشاد بیشتر بشنویم.
بنا به گزارش‌های منتشر شده در اینترنت، روز جمعه تعدادی از زنان عربستان سعودی پشت فرمان اتومبیل‌ها نشسته و رانندگی کردند، آنچه که در این کشور برای آنها اکیداً ممنوع است. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد توفیق القحطانی، رئیس انجمن حقوق سیاسی و مدنی سعودی، در صفحه توییتر خود نوشته است که روز جمعه 17 ژوئن، روزی که به عنوان نماد کمپین رانندگی زنان سعودی تعیین شده، همسرش ماها به مدت 45 دقیقه راننده اتومبیل آنها بوده. از این دست گزارش‌ها را می‌توان در اینترنت به وفور یافت. زنان سعودی از سال 1990 میلادی، 21 سال پیش، هرگز تا به این اندازه به دنبال دریافت اجازه رانندگی نبودند. در آن سال دست به تظاهراتی زدند که عاقبت آن دستگیری و مجازات و جریمه‌های سنگین بود. به تازگی نیز شریف، زن 32 ساله کارشناس کامپیوتر، به مدت 2 هفته پشت میله‌های زندان افتاد، چرا که نه تنها رانندگی کرد که حتی تصاویرش را نیز بر اینترنت منتشر کرد. حالا به جای تظاهرات در این کشور عربی دارای رژیم سلطنتی بسیار محافظه‌کار، نگاه و تمرکز زنان سعودی بر زنان دیگر است. زنانی که در خارج از عربستان گواهی رانندگی دریافت کردند، از آنها خواسته شده تا دست به اقدامی بزنند، که البته چه اقدامی بهتر از پشت رول نشستن و گاز دادن در ملأ عام. در جهان غرب کمپین هایی در هر گوشه از فضای مجازی برای آزادی رانندگی زنان در عربستان سعودی به راه افتاده و خرد و کلان حمایت خود را از آن اعلام کردند. بوغ‌ها را برای زنان عربستان به صدا درآورید نام این کمپین است که با نشاط و امید فراوان ادامه دارد.
Saudi women won't be silenced.
I support Saudi women driving on June 17th.
I support Saudi women driving on June 17th.
با وجود تمام این تلاش‌ها، وجیه الهویدر، یک فعال سعودی حقوق زن، به خبرگزاری فرانسه می‌گوید به اندازه‌ای که حامیان جهانی به این کمپین امید بستند، امیدوار نیست، چرا که زندانی شدن منال الشریف و دیگران بعضی از زنان را ترسانده است. با این همه، روز جمعه کمپینی در دبی در ضدیت با ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی برگزار شد که برگزار کنندگان آن زنان راننده بودند. همه اینها با هم عربستان سعودی را که دارای حکومت سنتگرای اسلامی است در موقعیتی دشوار قرار داده. عربستان دو راهکار پیش رو دارد: تسلیم در برابر خواست زنان این کشور که در آن صورت حق رأی نیز به لیست خواسته هایشان اضافه خواهد شد، و یا راهکار دوم، سرکوب و مجازات زنان، که البته خشم آمریکا، حامی عربستان و همچنین کشورهای غربی را برخواهد انگیخت.
الهه روانشاد بود. از عربستان سعودی بریم به فرانسه که پنجشنبه توی یک مراسمی عباس بختیاری مدیر فرهنگسرای پویا در پاریس به عضویت کمیته افتخاری فرهنگستان فرانسه در اومده. شهرام میریان.
فرهنگستان فرانسه 376 سال پیش به فرمان لویی 13 پادشاه آن زمان فرانسه با این هدف بنیان گرفت که به ترویج فرهنگ و ادب فرانسه بپردازد. تدوین لغتنامه نخستین هدف آکادمی و یا فرهنگستان فرانسه بود که به تدریج دامنه فعالیت‌های این نهاد قدیمی رو به گسترش گذاشت، به طوری که همینک اداره حدود 370 بنیاد فرهنگی را بر عهده دارد. فرهنگستان فرانسه سوای این برای حمایت از هنرمندان در گستره ادبیات داستانی و منظوم، تئاتر، سینما، تاریخ و کارهای پژوهشی هم جوایزی در نظر گرفته که شمار سالانه آنها سر به 150 میزند. آکادمی فرانسه دارای 40 عضو رسمی و شماری هم عضو افتخاری است که یکی از اعضای تازه آن که طی مراسمی شامگاه پنجشنبه حکم خود را دریافت کرد، عباس بختیاری، مدیر فرهنگسرای پویا در شهر پاریس است. آقای بختیاری در گفتگو با ما درباره علت گزینش خود به عنوان عضوی از اعضای کمیته افتخاری فرهنگستان فرانسه اینطور گفته است:
اون چی که امروز اتفاق افتاده مؤثر 21 سال تلاش بی‌وقفه من در عرصه فرهنگ و هنر بوده. همان گونه که رئیس کمیته افتخاری آکادمی فرانسه آقای فرانسوا ویرگانس هم اعلام کردن، 20 سال حمایت و دفاع از انسانیت در عرصه فرهنگ و هنر، و همینطور طی این سالها حامی کسانی بودم که ناچار به ترک وطنشون شده بودند. همینطور سرپرستی گروه موسیقی رو دارم، موزیسین هستم، کار سینمایی کردم و بازیگری داشتم، منم قرار فیلم بلندی رو کار کنم. و به ویژه این که فرهنگسرای پویا رو من در سال 1990 تأسیس کردم و از اون هنگام با دعوت چهره‌های شاخصی در ادبیات و هنر و موسیقی ایران، خانم سیمین بهبانی، سه بار دعوت شدن که در مکانهای خیلی معتبری شبهای شعر داشتن. بعد از اون با آقای استاد شهرام ناظری بوده، همینطور با محمد نوری، زندیات فرهاد، خانم پریسا، خانم سیما بینابارها، هنرمندان نقاش و عکاسان ایرانی همیشه حامیشون بودم، دعوت کردم. و غیر از فرانسه تعدادی از هنرمندانم به فستیوالهای معتبر جهان معرفی کردم.
آقای عباس بختیاری در ادامه این گفتگو از عضویت جعفر پناهی و مشتبه میر تهماسب، دو فیلمساز سرشناس ایرانی هم در کمیته افتخاری فرهنگستان فرانسه خبر داده.
آقای جعفر پناهی، آقای مشتبه میر تهماسب هم به عضویت کمیته افتخاری آکادمی فرانسه در آمدن که امیدواریم با رفع ممنوعیت خروج از کشور، آقای پناهی و همینطور آقای میر تهماسب بتونن در مراسم آینده حضور داشته باشن. قطعا وظایف ما سنگین‌تر خواهد شد. قصد دارم با توجه به موقعیتی که به دست آوردم بتونم پنجره‌ای رو باز کنم به روی نادیده‌های فرهنگ ایران.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و برای لحظاتی هم همراه بشیم با التون جان، نوازنده و آهنگساز بسیار محبوب انگلیسی. It's a little bit funny this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words. How wonderful life is while you're in the world. The verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. See, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest guys I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind. این کاری که شنیدید 40 سال از تولیدش میگذره که اون رو التون جان خونده و همچنان یکی از ترانه های عاشقانه پرطرفدار این خواننده و نوازنده بریتانیایی محسوب میشه. اما در ادامه صبحانه با خبر، در حالی که فقط 2 تا برنامه مونده تا انتهای برنامه‌مون، بریم سراغ استانهای مختلف در ایران، در 4 گوشه ایران ببینیم چه خبره.
از 4 گوشه ایران.
شهرام رفیع‌زاده، یک بار دیگه با تو همراه میشیم بریم سراغ خبرهای استانی در 4 گوشه ایران.
درود دوباره بر شما آزاده و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا، در خدمت شما هستم.
از خراسان رضوی شروع کنیم که گویا دومین مرحله تخریب مزارع با اعتراض کشاورزان ناتمام مونده و انجام نشده.
بله، این مرحله دوم تخریب 5 هکتار از اراضی روستای التیمور که مقامات محلی معتقدند که با آب فاضلاب آبیاری میشه و محصولاتی که از اون برداشت میشه موجب آلودگی مواد غذایی در استان خراسان رضوی شده، قرار بود روز چهارشنبه تخریب بشه 5 هکتار، ولی گویا مردم معترض، یعنی کشاورزان معترض، جلوی مقامات محلی رو که شامل فرماندار و فرماندهی نیروی انتظامی و برخی دیگر از مقام ها بوده گرفتن و درگیری بین نیروی انتظامی و مردم این روستا پیش اومده و در نهایت این طرح تخریب ناتمام باقی مونده.
رئیس دادگستری بوشهر گفته که 8 پرونده جاسوسی تو این شهر تشکیل شده.
حیدر بحرانی که رئیس دادگستری استان بوشهر هست، ضمن اعلام همین تشکیل خبر 8 پرونده جاسوسی در دادگستری استان بوشهر گفته که این پرونده ها از نزدیک 2 سال پیش تشکیل شده. البته ایشون کسانی رو که به اتهام جاسوسی بازداشت شدن نام نبرده، اما گفته اینها اغلب ملوان هستند و فریب کشورهای خارجی رو خوردن و تأسیسات هستی در بوشهر جاسوسی می کردن. علاوه بر این تعدادی هم به گفته ایشون از کارمندان ادارات مختلف بوشهر به اتهام جاسوسی بازداشت شدن. تعداد دقیق افرادی که در این پرونده ها بازداشت شدن هم از سوی دادگستری بوشهر اعلام نشد.
حالا که از موضوع جاسوسی در استان بوشهر گفتی، بریم سراغ آذربایجان شرقی. گویا فرماندار جلفا گفته که حالا گرایش به مسیحیت اونم توی مراکز علمی در جلفا افزایش پیدا کرده.
بله، ایشون در شورای فرهنگی آذربایجان شرقی که در منطقه آزاد عرس برگزار شده گفته که ما اخیراً بر اساس بررسی‌هایی که داشتیم در مراکز علمی جلفا و برخی دیگر از مناطق آذربایجان شرقی به این نتیجه رسیدیم که گرایش به مسیحیت خیلی زیاد شده. منظور ایشون از مراکز علمی همون دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بوده و ایشون البته این گرایش جوان‌ها و دانشجوها به مسیحیت رو توطئه دشمنان توصیف کرده و گفته که دشمن در صدد هست که اعتقادات مردم رو از این طریق تضعیف بکنه.
از اعتراض کارگرها بگو در اصفهان و کاشان.
بله، در استان اصفهان و در شهر کاشان کارگران کارخانجات بیستندگی و بافندگی کاشان نسبت به 33 ماه حقوق معوقه و عدم دریافت حقوق در واقع اعتراض کردند. در چند روز گذشته تجمعات اعتراض‌آمیزی در میدان ولیعصر کاشان و در مقابل فرمانداری این شهرستان برگزار کردند و خواهان این شدن که مقامات دولتی کاری بکنند برای پرداخت حقوق معوقه این کارگران و پلاکارد‌هایی در دست خودشون داشتن که اعلام شده بر اساس این پلاکارد‌ها که اینها 33 ماه هست حقوق دریافت نکردن.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده، تا یک صبحانه با خبر دیگه باهات خدافظی می‌کنم.
منم متشکرم آزاده، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
تا اینجا اگر در مورد برنامه‌هایی که شنیدید توی صبحانه با خبر در 1 ساعت و 50 دقیقه گذشته نظر خاصی دارید، حتما با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. نظراتتون به گوش همکارانمون میرسه. 2042-02-21-12-41-13-14. و آخرین برنامه صبح شنبه رو هم بشنویم توی صبحانه با خبر، خبرای موسیقی ایران و جهان. اول هفته تو، البته اول هفته ایرانیت به خیر، علی ناظمی و باز هم بحث موسیقی.
صحبت هم بخیر باشه آزاده، امیدوارم که روز خوبی شروع کرده باشی. سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان. همچنین
روزای آخر خرداد ماه هستش که البته میشه گفت که همزمان با سالروز تولد دو تا آهنگساز فیلم، کامبیز روشنروان که 63 ساله شده و بابک بیات که البته اگر زنده بود الان 66 سالش بود.
بابک بیات 23 خرداد 1325 توی تهران متولد شد، با فیلم مرگ یزدگرد ساخته بهرام بیضایی آهنگسازی فیلمش رو شروع کرد. آهنگای خوبی برای فیلم شاید وقت دیگر باز هم ساخته بیضایی ساخت و کشتی آنجلیکا و عروسی خوبان هم کسی فراموش نمی‌کنه، همچنان سریال سلطان شبان. متأسفانه سال 84 درگذشت و میتونیم یاد ازش بکنیم چون 23 خرداد تولدش بود.
چرا هر جا که میرم در بروم وانه میشه، چرا هر جا دلیه میشکنه مثل شیشه، ای خدا حقی بزن اگه گوشه
در 19 خوردم. تولد کامیز روشنروان بوده، اونم که فیلمای خیلی خوبی رو آهنگسازی کرده بود مثل گلهای داوودی، پرنده کوچک خوشبختی. کسی مثل تخمینه میلانی که فیلم افسانه آهو ساخته میگه که کامیز روشنروان خلاق‌ترین تجربه موسیقیایی رو براش رقم زده تو فیلم افسانه آه، که فیلم خیلی سختی برای آهنگسازی بوده.
سال روزهایی که در مورد صحبت کردیم، هفته‌ای که گذشت پر از خبر در مورد دست به کار شدن آهنگسازای مختلف در ایران بود برای ساخت موسیقی فیلم و البته موسیقی سریال.
بیشتر اینا مربوط به سیمای جمهوری اسلامی میشه. سریال مختارنامه قرار با آهنگ جدیدی ادامه پیدا کنه، سریال پرطرفدار که قرار بهزاد عبدی براش آهنگسازی کنه. ناصر چشم‌آذر برای یک تلفیلم، فیلم تلویزیونی پسر ایران که درباره نوستالژی جنگ و دوران جنگ رو دوباره به تصویر میکشونه، آهنگسازی میکنه. آریا عظیمی نژاد برای سریال ساخته علیرضا افخمی به اسم 5 کیلومتر تا بهشت آهنگسازی میکنه. آهنگسازی امیر توسلی برای تلفیلم هفتم خبری بود که شنیدیم. اما جالب اینجاست که حمید حامی باز هم میخواد برای یک سریال تلویزیونی آهنگ بخونه. اسم این سریال هست ساعت فراموشی. امیر اسلانی این رو آهنگسازی میکنه.
از ایران که فاصله بگیریم، اگه بریم سراغ یک گروه سرشناس هوی متال که خیلی هم در ایران همچنان طرفدار داره و پرطرفدار بوده، این خبر در موردشون منتشر شده که قصد داره آلبوم تازه‌ای رو منتشر کنه. درسته؟
درسته. اونا به سرعت آلبومشون رو بیرون میدن، تاریخ دقیقش رو اعلام نکردن. اما چیزی که معلوم شده اینه که لو رید، آهنگساز معروف، این هنرمند معروف که با گروه ولوت آندرگراند در دهه 70 خیلی معروف بوده، با این گروه در 10 آهنگ همکاری کرده و این تجربه بی‌نظیری از این گروه.
میخوام چی بشنویم ازشون؟
راستش از لو رید آهنگ گوش بدیم، آهنگ به اسم روز خیلی خوب. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later a movie too and then home.
و باز هم یک هنرمند سرشناس دیگه که باز هم در ایران بسیار طرفدار داره، قصد داره یه آلبوم منتشر کنه. در مورد مدونا دارم صحبت میکنم.
برای مدونا این مدت بعد از اینکه آلبومش رو چند سال پیش داده بود، بیشتر فقط به فکر پول درآوردن بوده. لباس طراحی میکرده با کمک دخترش، یک باشگاه ورزشی زنجیره‌ای هم راه انداخته بوده. اما از ماه بعد قراره که بره آلبومش رو ضبط کنه، چون که چند ماه پیش هم قول داده بود که به موسیقی و این چیزا تمرکز کنه، که خیلی وقت بوده که به استودیو نرفته بوده. اما مثل اینکه جدیه و مصره که این آلبوم جدید خودش رو منتشر کنه.
حالا تا انتشار آلبوم تازه مدونا امروز صبح چی بشنویم ازش؟
یک آهنگ خیلی قدیمی که سال 1986 منتشر شد به اسم لایسلا بونیتا، که اسم اسپانیایی رو ترجمهش بکنیم جزیره زیبا.
Young girl with eyes like the desert.
تا فردا صبح ساعت 7 به وقت ایران، رادیو فردا صبحانه با خبر.